أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما به مناسبت یکی از شروط قصاص که عبارت بود از این که فعل مجاز، قتل مجاز نباشه، این شرط قصاصه، چون اگر قتل مجاز بود و به حق بود قصاصی که عقوبت مترتب نمی شود. به این مناسبت منتهی شد به مسئله‌ای که در کلمات فقها عنوان شده و اون این که اگر مردی برخورد کرد به این که زن او با مرد اجنبی مرتکب امر نامشروعی هستند، مرد مجاز در قتل هر دو و با قتل اون دو محکوم به قصاص نخواهد بود، منتها منوط به اثبات قضیه، باید اثبات بکنه که این واقعیت وجود داشته و الا به صرف ادعا، همانطوری که اگر شخص ادعا بکنه زید قاتل پدرمه، حق نداره او رو بکشه مادامی که اثبات نکرده. منتها بحث اثباتی منافات نداره که به حسب ثبوت محق باشه، ولیکن اگر اثباتا محقق نشد، قاتل بودن اون شخص نسبت به پدر این شخص مدعی، این شخص قصاص میشه. مثل دیگر مواردی که شخص ادعا بکنه مقتول فرزند من بود، و قتل فرزند موجب قصاص نیست، اما به ادعا فرزند بودن اثبات نمیشه و حکم منوط به اثبات اون مسقط قصاصه، و اگر اثبات نشد با اینکه شبهه مصداقیت، شبهه مصداقیه قضیه ثبوت موجب قصاصه، ولیکن اصل موضوعی مقتضی تمسک به اطلاقات ادله است، چون استصحاب عدم بنوت و عدم ولادت موضوع قصاص رو محقق میکنه. و در ما نحن فی هم از این قبیله، استصحاب عدم ارتکاب این زن و مرد نسبت به اون عملی که موجب اباحه قتل او توسط شوهره، این موضوع رو، موضوع قصاص رو محقق میکنه. ولذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه با تنقیح موضوع به اصل این که اشکالی نداره، مستقیماً تمسک به اطلاعات و عمومات در شبهات مصداقی جایز نیست، ولی اگر موضوع عمومات و اطلاقات ولو با اصل عملی منقح شد، تمسک به اطلاقات دیگه در موضوعات خودش بر اساس ثبوت با اصل بی‌محذوره. به هر حال بحث این بود که آیا مرد در این فرد مجاز به قتل هست تا اینکه این قتل منشأ قصاص نباشه، یا اینکه مجاز نیست. معروف و مشهور این بود که مرد و شوهر مجاز در قتل در این قضیه است، یجوز له ان یقتلهما، زوجه خودش و اون مرد اجنبی که مرتکب محرم شده در این قضیه، این معروفه. ولیکن برخی در این قضیه تشکیک کردند، بلکه مرحوم آقای خوی قدس سر رو تصریح فرمود به این که قتل این زن و مرد توسط شوهر جایز نیست، فتوای به عدم جواز داد. بحث منتهی شد به استدلال بر حکم و اینکه جایزه. عرض ما این بود که همان طوری که در کلمات معروف هم آمده، استدلال شده به عده‌ای از نصوص و روایات که البته برخی از این روایات ولو سند مشکل داره، ولی برخی از اینها بی مشکل بود. از جمله روایاتی که دال بر مسئله بود و مشکلی در سند حتما نداشت و ادعای دلالتش را هم در برخی از کلمات بیان کردیم، روایت داوود ابن فرقد بود که مفاد این روایت این بود که برخی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این قضیه مورد گفتگو قرار گرفت، قضیه با اونها، و گفته بود که اگر همچین قضیه رو برخورد بکنم من خلاصه اقدام بر قتل اون شخص میکنم. البته مورد روایتم قتل زوجین نبود، قتل مرد بود، مدعای مشهور اعمه، ولی اون چه در این روایت بود فرض قتل زوج بود، قتل اون مرد اجنبی بود. بهش گفتن که چیکار میکردی، میگفت که میکشم. روایت داره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمودن که خلاصه فعین الاربعه شهود، با اون قضیه اثبات قضیه چه میکنی، شهود اربعه رو از کجا میاری؟ که گفتیم مفاد این قضیه همانطوری که در کلام صاحب جواهر آمده بود این بود که مشکلت مشکل اثباتیه، اگر این مشکل اثباتی رو با اقامه بینه حل کنی دیگه مشکلی نداری، ولی اگر این رو نتونی اثبات بکنی، خب طبق قاعده اینه که وقتی که بینه بر وجود موجب نبود، مثل این که بینه بر بنوت نداشت طرف، به ادعای بنوت که مجاز در قتل نیست، تا این که قصاص منتفی بشه به ادعای این که زن او یا مرد اجنبی مرتکب فاحشه شده، این هم مجوز قتل نخواهد بود، اما ظاهرن و اثباتن. و اما به حسب ثبوت مفاد خود این روایت که به اصطلاح تعلیل شده بود به این که تو شهودی نداری، مفادش به مفهوم این بود که اگر شهود می داشتی محظوری در قضیه نبود و قتل از حیث حکم واقعی مجاز بود. خب حالا ممکنه که طرف یواشکی این کار رو بکنه، یعنی حالا اون بحث نیست که فرض بکنه قاتل باباشو طرف آیا جایزه بکشه یا نکشه، خب ولو نتونه بعدا اثبات بکنه که این قاتل پدرمه، هر بیانی که در جواز قتل قاتل اب شما میگید اون جایی که نتونه بعدا اثبات بکنه اینجا هم جاریه، مجاز بودن واقعی امرون، منتها از باب حفظ نفس این اقدام بر این کار نکنه چون بعدا نمیتونه اثبات بکنه. حالا اگر یه جایی مبتلا به محظور اثباتی هم نبود، یواشکی کار رو انجام بده، محظور واقعی نخواهد داشت. یعنی اینطور نیست که اگر یواشکی رفت کشت ملزم باشه به تمکین از قصاص.
جایی که محظور اثباتی داشته باشه مصداق
خودکشی
حساب
میشه یا نه؟ سوال اینجوری بود. بله دیگه، وقوع ایقاع نفس تهلکه است دیگه.
علم داره که بعدن
ایقاع نفس تهلکه است دیگه.
از این باب مجاز.
مجاز نیست به این معنا که این یعنی حیث دیگره، قصاص مجازه یا قتل مجازه، ایقاع نفس تهلکه جایز نیست. این از موارد اجتماع امر و نهی. این یکی از تطبیقات اجتماع امر و نهی. قتل این مرد مرتکب این شنیعه مجازه، القاء نفس به تعلق هم جایز نیست. نسبت بین این دو عموم خصوص من وجهه، اتحاد پیدا کرد در خارج، این قتل این رجل مرتکب این شنیعه هم مصداق قتل مجازه هم مصداق القاء نفس در تعلقه، ولی به دو اعتبار میتونه محکوم به دو حکم باشه برابر مسئله اجتماع.
ببخشید، این شخص از جواز ثبوتی سوال میکنه، پیامبر از محظور اثباتی جواب میده، خلاف ظاهره.
چرا؟
یعنی ظاهر اینه که نه، پیامبر داره در همون ثبوتی صحبت میکنه.
آقای من مفاد ببینید، مفاد این روایت این بود که چون بیانه نداری اگر شهود داشتی مجاز بودی، درسته یا نه؟ فکیفه به اربعه شهود، یعنی اگر اربعه شهود داشتی که دیگه مشکل نداشتی.
شما دارید میگید، ما میگیم اتفاقا پیامبر میخواد جواز شهودی صحبت کنه.
جواز آخه فرض این حضرت فرمود فکیفه به اربعه شهود، یعنی حضرت اینو فقط برای یک تبرک اینو فرمود.
شما میگید برای محضور اثباتیش
ظاهرش اینه، یعنی مفاد این روایت اینه که اگر اربعه شهود بود دیگه مشکلی نداشتی، منتها اگر اربعه شهود نداشته باشی تو رو قصاص میکنن. اینجور مواد روایت
این بیان بود که خب بس این حضرت اینجوری بود که بس این که مثلا خداوند ساز و کار شاهد رو چیده، این برای چیه بس؟
برای این چیده، برای این چیده که خلاصه اثباتن اثباتن هرج و مرج نشه، برای این که اثباتن این ساز و کار برای این که هرج و مرج نشه. آقای من ببینید، حالا عرض میکنم، دادگاه برای اینه، دادگاه برای اینه که اگر شما این شهود و بعد از آنی که اقدام بار کار کردی آوردی دیگه سازوکار ما شکل گرفت، اینه دیگه مفاد روایت. بابا مثل مورد قصاص در این چیز بدع و جدیدی نیست، در موردی که کسی بابای منو کشته، من آیا قبل از اقامه بینه مجاز در قتل این آقا به این معنا که اگر این آقا رو کشتم قصاص نشم هستم یا نه؟ چرا اینجوری هم میگم؟ به خاطر اینکه من محضور قضیه اون نظم اجتماعی رو هم دارم در نظر میگیرم که قبل از آنی که اقامه بیانه بکنم اگر دارم این کارو بکنم ممکنه هرج و مرج بشه، ولذا شارع گفته هرج و مرج جایز نیست. اما حالا اگر من رفتم رعایت این حکم نظمی و انتظام اجتماعی رو نکردم، خب فوقش منو میزنن میگن که چرا رعایت نظم اجتماعی نکردی، اما میگن این حقی رو که استیفا کردی ناحقه. من پولم رو رفتم از خونه آقا برداشتم آمدم بدون اینکه بیانیه اقامه کنم، بدون حالا آوردم، ممکنه منو چوب بزنن که چرا نیامدی از طریق محکمه حفظ نظم اجتماعی رو بکنی، اما میگن این پولی که الان برداشتی این پول حقت نیست. دلالت روایت، حضرت فرمود فکیف بالاربعه شهود، یعنی تو که اربعه شهود نداری، معناش این نیست که اگر اربعه شهود داشتی مجاز در کار بودی.
بله،
ولی آیا ثبوتن یا اثباتن مجاز؟ یعنی اگر شما اربعه شهود داشتی در این کار محضوری نبود؟
خب بله، محضوری نبود.
نبود دیگه، ما همین
محضوری نبود
بر فرض
اربعه شهود.
بله، حالا 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 اطلاق این روایت میخوام بگم هم محضور ثبوتی رو نفی میکنه و هم اثباتی. اطلاق این روایت اقتضا میکنه اگر اربعه شهود رو بعد القتل بیاری، حضرت نفرمود فکیف بالاربعه شهود قبل القتل، حضرت فرمود که شاهد چه کار میکنی؟ گفت آقا بعد رأی العین دیدم، وقتی دیدم که دیگه شهود میخوام چه کار کنم؟ حضرت فرمودن ان الله جعل لكل شيء حدا، حدش اینه تو چهار شاهد بیاری، چهار شاهد و قبل بیاری یا بعد بیاری، هر کدوم باشه، همان جوری که در مورد قصاص من قاتل پدر خودم رو کشتم قبل از آنی که اقامه شهود بکنم در محکمه، بعد منو بردن محکمه، میگن به چه دلیل اینو کشتی؟ میگم قاتل پدرم بود. به چه دلیل؟ میگم بفرمایید اینم دو تا شاهد. اطلاق ادله اقتضا میکنه حجیت بینه ولو بعد از استیفاء حق. در روایت هم نیامده بود، این که تو ذهن شما هست خیال میکنید فرض روایت اینه که چرا قبل از فعل و قبل از قتل شهود نیاوردی؟ حضرت مطلق فرمود فکیف با چهار شاهد چه کار میکنی؟
بعد از کیفت به اربعه شهود باز میگه من خودم دیدم این دلالت میکنه اطمینان بحث بحث سلوکیه.
نه دیگه، میگه اصلا من نیازی به چهار شاهد ندارم، وقتی دیدم من نیاز ندارم. حضرت میگن نه تو نیاز داری. برای خودم بدونم که شاهد نمیخوام، برای دفع قصاص از خودم من گفتن تو باید شاهد بیاری. چرا دیگه؟
برای من خودم دیدم که رفت به دادگاه و
میخواد بگه که بعد از آنی که خودم دیدم که شهود از من چرا مطالبه میکنی؟
پس من که شاهد نیاز نداره.
میدونم کلام اینه تکلیفاً که میتوانستم باید اثباتم بکنم در محکمه، چون اگر اثبات نکنم من به مقتضای اصل عدم صدور اون جرم از اون خانم و اون مرد اجنبی، اصل موضوعی منو موضوع قصاص قرار میده. چرا دیگه مشکل حل شد؟ این میگه آقا آخه من که علم دارم، یعنی علم حجته، شهود میخوام چه کار کنم؟ حضرت میگه علمت حجته و خودت حجته، بر محکمه که حجت نیست. ان الله جعل لكل شيء حدا، بر محکمه شارع علم شما رو ملاک محکمه قرار نداده، شهود رو ملاک محکمه قرار داده. و الا هر کسی بیاد بگه من علم داشتم، درقی بزنه دیگری رو بکشه، این برای محکمه ارزشی نداره.
مگر علم کافیه برای جواز ثبوتی؟
بله.
حکم اعتباری حضرت میگه نه، به عربت شهود جواز ثبوتی میاد.
من نمیفهمم چی شده.
اصلا این حکم اقلایی شارع امضا کرده. حکم اقلایی شارع امضا
کرده. اصلا اقلایی نمیخواد شارع اینو به عنوان طریق حجت قرار میده. یعنی به عنوان بیانه و به عنوان طریق، اگر بناست که این فعل فی حد نفسهی موضوع حکم نباشه، پس این بیانه چه کار است در قضیه؟ این بیانه طریقه. شارع میگه این حجت بر اون جهت. ولی دا همان طوری که در کلام صاحب جواهر آمده، به نظر دلالت این روایت بر مشروعیت قتل فی حد نفسهی به حسب ثبوت و واقع دلالت روشنی داره. چرا؟ اولا نهی نکرده، حضرت فرموده در فرقی که شاهد نداری، اما اگر شاهد داری ولو خودت کشتی بعد شهود آوردی، اینجا نفی نکرده.
حالا بحث محکم و محکم و اینا چه
دار؟ چهار تا
شاهد وجود داره، در جایی که
چهار تا
شاهد وجود نداره
اصلا.
اینجا حضرت
نهی کرده
که
نکش؟ نه، فرموده به این معنا، فرموده که بعد سرت بالای دار میره تو اگر شاهد نداشتی.
اما سر نمی‌کنه
نه نفرمود، فرمود سرت بالای دار میره. تو اگر شهود نداشتی محکوم به قصاصی. نداره در روا داره که تو اگر بخوای مبتلا به قضای محکمه به قصاص نشی باید شهود داشته باشی، و ممکنه این کاری هم که طرف کرده کار تکلیفاً به خاطر اخلال در نظم اجتماعی هم مجاز نباشه، اما مفاد این روایت اینه که به حسب با قطع نظر از این جهت محظوری درش نیست. ولی لذا به نظر این روایت دلالت روشنی بر همونطوری که در کلام صاحب جواهر آمده بر مجاز بودن قتل داره و اینکه موجب قصاص نخواهد بود. و عجب است از مرحوم آقای قدس سر رو که به این روایت به خلاف این استدلال فرموده. این اولا روایات دیگری که تو کلمات بهش استدلال شده بر جواز قتل این مرد اجنبی، فرموده اون روایات مشکل داره، حالا یا مشکل سندی داره یا دلالی داره یا هر دو. بل یدل على عدم جواز القتل، که ایشون قائل قتل واقعا جایز نیست، یدلو روایت داوود ابن فرقه. ما در این روایت هیچ دلالتی بر عدم جواز قتل نمی بینیم، بلکه ظهور این روایت و بیش از ظهور این روایت مشروعیته. و یعید این روایت رو، روایت داوود ابن فرقه رو، روایت عرض کنم خدمتون ابی مخلدی که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در باب 69 از ابواب قصاص نفس آورده که مضمونش همون روایت داوود بن فرقده. منتها من نمیدونم قضیه، چون قضیه ابو مخلد وثاقتش خلاصه ظاهرا محقق نباشه، ولی تا این روایت هم مؤید خواهد بود چون مضمونش مطابق همون روایت داوود بن فرقده. دیگه تکرار نمی کنم، فقط این آخرش رو که فرمود فقال سعد کنت والله اضرب رقبته بالسيف، یعنی اون مرد اجنبی رو، قال فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و هم فی هذا الكلام، رد و بدل میکردن. سعد میگفت میکشتم، اونا هم میگفتن که چکار میکردی. فقال یا سعد من هذا الذي قلت اضرب عنقه بالسيف، این کی بود که میگفتی خلاصه سرشو میزدم، گردنشو میزدم؟ حضرت جنها همین به گوششون خورده بود که گفته بود گردنشو میزدم. حضرت گفتم گردن کیو میزدی؟ فا اخبر الذی قالو، گفت آها اینا به من اینجوری گفتن که اگر تو برخورد کردی مرد اجنبی رو با زنت چکار میکردی؟ گفتم اینجوری. فاخبره الذي قالوا وما قالته، که منم گفتم که میکشتمه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا سعد فاين الشهود الاربعه الذين قال الله عز وجل، که باید برای اثبات زنا طرف بیاره شهود کو، یعنی تو میکشتی بدون شهود، چجوری میخوای اثبات کنی که این خانم مرتکب این شنیعه شده؟ فقال سعد یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله انه قد فعل، فقال رسول الله صلی الله علیه ایو الله یا سعد بعد رأی عینی که و علم الله، دیدی خدا هم میدانه، اما در این حال محکوم به قصاصی اگر شهود نیاری. ان الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الاربعه مستورا على المسلمين، يعني اثبات نشده مستور بر مسلمینه، یعنی طرف محکوم به این گناه نخواهد بود مادامی که شهود در این قضیه محقق نباشه. برای استدلال همین مقدار ما رو بس. نه دیگه، عمل این کار بدون شهود موضوع قصاصه. کسی که تعدی بکنه بدون شهود این کار رو مرتکب بشه، حدش قصاص. اینه دیگه، حد مقرر بر کسی که ده. همانطوری که کسی اگر قاتل پدرش رو بکشه و اثبات نتونه بکنه بدون اثبات و بدون بیانه بر این جهت، تعدی از این حد الهی اگر کرد بدون بیانه کسی رو کش، آماده قصاص هم بشه. نه، لازم نیست. و اگرم موضوع حکم به حرمت، حرمت به معنای همون وجوب حفظ نظم اجتماعیه که منافاتی با جواز فعل یا حد نفسی نداره. همین مقدار ما رو بس برای استدلال. منتها همانطوری که مرحوم آقای قدس سر رو هم فرموده، این روایت در مورد قتل رجله. فتوای فقها مربوط به قتل هر دو، هم رجل مرتکب و هم زوجه ایست که با او خلاصه همسو بوده و مرتکب شده، این روایت بر این دلالت نداره. و همانطوری که در کلام مرحوم آقای خود قدس سر رو آمده، تنها دلیل بر ثبوت حکم نسبت به مرعه، جواز قتل مرعه، مرسله ایه که مرحوم شهید در قواعد آورده، اون دلیل مسئله. ولی ما تو اون نمیتونیم استدلال بکنیم نسبت به اون، مگر اینکه خلاصه گفته بشه که این زن به اصطلاح مرتکبه وقتی که در این مورد زنا باشه، زناییه که زن ذات بعله و زن ذات بعل با اون شرایط خودش خلاصه محکوم به حد، و زوج ولایت بر اقامه حد بر زوجه خودش داره. نسبت به این که مالک نسبت به مملوک ولایت بر اجرای حد داره، این معهودم هست که در کتاب الحدود یکی از کسانی که میگن ولایت بر حد داره مولا مالک نسبت به مملوک، اما زوج ولایت اقامه حد بر زوجه داشته باشه یا نه الان معهودم نیست، یادم نیست مسئله. اگر گفتیم که اطلاقی باشه که زوج ولایت اقامه حد بر زوجش داره، اونجایی که فرض بکنید ثابت بشه زن او مرتکب شنیعی شده، مرد ولایت بر اجرای حد داره، خب اینجا هم فرض اینه چنانچه حد این زن چون ذات بعله و محسن اگر فرض بشه، اگر زنا به عنف نباشه و زن محسن باشه محکوم به حد قتله، خب مرد بر اساس اون دلیل باید مجاز در اقامه حد باشه. اگر نه اون دلیل تمام نباشه، از کدام من الان مستحضر نیستم اون مسئله رو، مسئله مندرج میشه در این که حاکم حق اقامه حد داره در اون مسئله که قبل گذشت، کسانی که محکوم به حد قتلن اگر غیر حاکم اجرای قتل رو بکنه که معروف این بود که باز موجب قصاص نیست. اگر مکره باشه که قتلش جایز نیست، و اگر باشه که اگر احتمال اکراه باشه، یک اصلی که آزاد بودن زن رو در قضیه اثبات نکنه و عدم اکراه، اون که اصلا قتلش مجاز نیست. به هر حال علاوه بر این روایتی که در مسئله روایت داوود و فرقد مؤید به روایت ابی مخلد مؤید حکم، برخی روایات دیگر هم هست که از جمله این روایات، روایت عرض کنم سعید ابن مسیب به حسب نقل مرحوم شیخ از تهذیبه که اینجا ندیدم، ولی مثل که در فقیه روایت رو از یحیی ابن سعید نقل کرده، ولو نقل مرحوم صدوق مرحوم صاحب وسائل حتی از صدوق همین سعید ابن مسیبه، چون روایت رو که مرحوم صاحب وسائل از شیخ نقل میکنه بعد میگه صدوق به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی مثله، و محمد ابن احمد ابن یحیی واسطه ای در سند، یعنی بقیه سند در فقیه مثل سند تهذیبه، ولی محکی از فقیه اینجا تو پاورقی هم مع الاسف از فقیه چیز دیگه ای رو نقل نکرده، چون فقیه رو آدرس داده نگفته که در
تفاوتش اونجا اونجا تهذیب اینطوریه، بعدش میگه انا حسین ابن عبد ان یحیی ابن سعید ان سعید ابن مسیب ان نمابیه،
بله
اینی که تو فقیه هست اینطوریه که انا حسین ابن عبد ان یحیی ابن سعید ابن مسیب،
یعنی بلا واسطه سعید ابن مسیب،
نه دو تا سعید پشت هم
میدونم میدونم، یعنی داره ان یحیی ابن سعید ابن مسیب نه ان سعید ابن مسیب، یعنی راوی در نقل فقیه یحیی ابن سعید مسیب، ولی این راوی در نقل تهذیب یحیی ابن سعید ان سعید ابن مسیبه. حالا اینکه از هم اینه که اینجا تو پاورقی صاحب این تعلیقه نه صاحب وسائل، صاحب وسائل ظاهرش اینه که نسخه ایشان از فقیه مثل نسخه تهذیبه که یحیی ابن سعید ان سعید ابن مسیبه، ولی اونی که در فقیه موجوده یحیی ابن سعید ابن مسیب، و این معناش اینه که روایت یک واسطه‌ای خلاصه در فقیه نداره، و بعیدم نیست که این از به اصطلاح خطای نه صدوق خطای نسخه فقیه باشه که یحیی ابن سعید سعید ابن مسیب، کلمه سعید که مکرر در دو فرد واقع شده، یکی پدر و یکی خود شخص، دیگه اون ناسخ و اون کسی که ضبط کرده اینو که انهو چشمش از یک سعید به اون سعید دیگه پریده و روایت رو از یحیی بن سعید بن مسیب به این صورت ضبط کرده. این حرف حرف بعیدی نیست. به هر حال این روایت به خاطر برخی از افراد خلاصه اعتبار نداره، از جمله همین یحیی بن سعید و سعید بن مسیب، اینا ظاهرا توثیق ندارن، اما مضمون روایت هم باید مؤید همین حکمی بود که گذشت. ان معاویه کتب الی ابی موسی الاشعری ان ابن ابی الجسرین وجد رجلا مع امراته. ضعف اونای دیگه بر ما مهم نیست، مهم اینه که روایت به خاطر یحیی بن سعید و سعید بن مسیب از این جهت مشکل داره، و الا اینکه اونای بعد ضعیفن اونا واسطه ای در روایت نیستن. ان ابن ابی الجسرین وجد رجلا مع امراته فقتله فاسأل لي علیا عن هذا فقال ابو موسی فلقيت علیا علیه السلام فسألته الى ان قال فقال انا ابو الحسن ان جاء. ببینید این روایت، اونی که در اون روایت قبل استظهار ما بود، این روایت دیگه درش به تصریح آمده. ان جاء باربعه يشهدون على ما شهدوا، يشهدون على ما شهد و الا دفع برمته. اگر چهار شاهد بیاره بسیار خوب، رها محکوم به قصاص نیست، و الا دفع برمته محکوم به قصاص. دفع برمه یعنی همون قصاص. نه ایشون میگه شاهدم بیاره به دست نمیخوره. شاهد بیاره چیش تمومه؟ شیش شاهد بیاره فعل مجاز نیست، ایشون میگه فعل واقعا مجاز نیست. بله چون مجاز نیست همچی کاری، و قصدی رو مجاز نیست. حرام تکلیفی، آقای من حرام تکلیفی اصلا آقای خویی میفرماد شما زانی رو حق ندارید شما بکشید، ولی اون زانی محکوم به قتله، ولی دا تصریح کرد فرمود اگر شخصی غیر حاکم زانی و لائط رو کشت محکوم به قصاصه. نگفت اونجایی که شاهد دن. شاهدم بیاره طرف، اثباتم کرد، ولی محکوم به قصاصه، چون قصاص حق حاکم است و لاغه ولیه قاصه. کی ولیه؟ به چه دلیل ولیه؟ همینه که آقای خویی میفرماد حق قتل نداره. انجا به اربعت یشهدون علا ما شهد، یعنی یشهدون علا ما شهد از زوج، و الا دفع بر امته. این شهد رو با واو الف و الا قاطی کرده. این روایت اینطور نیست، به اربعت یشهدون علا ما شهدو، به اربعت یشهدون علا ما شهد یعنی شهد از زوج، و الا دفع بر امته.
یعنی چی؟ یعنی بعد از شهادت
یجوز دیگه؟ خاله یجوز کهشون بعد داره که دیگه.
اصلی طلاقش اینه که اگر جای شاهد داشته باشه مشروع میگن قصاص ثابت نیست، من میگم قصاص ثابت
نیست. این یه روایت که مؤیده. عرض کنم یه روایت دیگرم مرحوم صاحب وسائل در این باب مطرح کرده، نمیدونم این روایت داوود بن فرقده و روایت معتبره است. اول قاعده باید بقیه همون روایتی باشه که در قضیه مشتمل بر قضیه سعده، ولی زیلش باز مؤکد همینه که عرض کردیم جنبه اثباتی مد نظر بوده که صحیحه داوود عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألنی داوود ابن علی. این داوود ابن علی غیر از داوود بن فرقده، این داوود ابن علی از قضات اهل سنته،
مدینه بوده.
بله قاضی بوده دیگه، حاکم بوده، قاضی بوده. سألنی داوود ابن علی عن رجل کان یأتی بیت رجل فنهاه ان یأتی بیته فابا ان یفعل فذهب الى السلطان فقال السلطان ان فعل فاقتله قال فقتله فما ترى فی شما امام صادق فقلت ارى الا یقتله منم میگم نکش من میگم نکشه چرا انه ان استقام هذا اگر بنا بشه جایز باشه که این آقا بکشه ثم شاء ان یقول كل انسان لعدوی لعدوهی دخل بیتی فقط تو این آقا خلاصه متعرض خانم شد من او رو کشتم این خلاصه سنگ رو سنگ بند نمیشه که انه خلاصه به بهانه ادعا ثم شاء ان یقول كل انسان با کسی که دشمنی داره بره اون دشمنشو بکشه بگه خب به خونه من آمده که انه این بهانه خلاصه کشتن اشخاص بی گناه میشه به هر حال عمده اون روایت داوود بود با یدش هم روایت سعید بن مسیب یه روایت دیگه هم این روایت روایت مفادش این بود که خلاصه به بهانه دخول بیت ولو ممکنه بحث زنا و اینا هم نباشه دخول بیت برای دزدی یعنی این هم مشمول روایته که انه مفاد این روایت اینه که به صرف این که طرف ادعا بکنه فلانی به خونه ما تردد داشت و من به این دلیل او رو کشتم این مجوز قتل نیست مؤید این روایت همین بودی بود که روایت که ما عرض کردیم استدلال دیگری شده در مقام به روایت صحیحه حلبی در صحیحه حلبی در باب 27 از ابواب و قصاص نفس در این روایت بله در باب 25 صحیحه حلبی این گونه آمده مرحوم آقای خویی می‌فرماد به این روایت هم استدلال شده ولی این استدلال رو مرحوم آقای خویی رد می‌فرماد و حقم با ایشونه این روایت دلالتی بر مدعا نداره این روایت روایت کافیه که مرحوم شیخ هم روایت رو نقل کرده کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی حال ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام این روایت با اینکه دلالت نداره اما این روایت رو میخونم تو این روایت فقه الحدیثش رو میخوام عرض بکنم که به یک جایی ارتباط پیدا میکنه که یک ماده قانونی رو اخیراً برخورد کردن شاید مستندش این روایت باشه ولو این روایت به درد مسئله ما نخوره اما به درد اون ماده قانونی شاید بخوره فی حدیث قال ایما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم کسی که خلاصه چشم چرونی میکنه تو خونه مردم از دیوار مردم از سوراخ دیوار مردم ففقعوا عینه او جرحوه فلا دیت علیهم اگر رفتن چشم او رو کور کردن صاحب این صاحبان این خانه یا او رو مجروح کردن فلا دیت علیهم دیه ای بر عهده اونها نیست و معلوم دیگه بلا قصاص دیگه معلوم به طریق اولا
چشم
در
آوردن دیگه درسته
تفاهم
چشم در
بیاد نه یک میله هم تو چشمش ظاهرا روایت داره این که تو این روایت مشابهش روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کسی از سوراخ دیوار خانه حضرت خلاصه نگاه میکرد حضرت فرمود اگر سب کنه یا اگر سب بکنی که من برسم لفقعت عینک بالمشقص یا مش خلاصه با به اصطلاح قیچی یا مشقص همون آلت مجروح کننده با اون حالا چشمت رو کور میکردم فقعت و فقعل عین یعنی کور کردم فقعل عین قلع عین نیست فقع العین غیر از قلع العینه فقع یعنی کور کردن بله لینظر الى عوراتهم ففتحوا عینه او جرحوا فلا دیت علیهم و قال من اعتدا فاعتدی علیه فلا قبض له. کسی که تعدی بکنه بر او تعدی بشه قصاصی در موردش نخواهد بود. خب به این روایت استدلال شده. من تعجب میکنم کسانی که به این روایت خواستن بر مسئله خلاصه قتل رجل اجنبی در مسئله ما که با زوجه این شخص مرتکب شنیعه شده به این روایت استدلال شده. این روایت استدلال عجیبیه. همونطوری که مرحوم آقای کوهی فرموده فرض روایت اون نیست، مورد روایت در حقیقت یا مسئله کور کردن در این مورد نظرچرونیه که منصوص به نفس خاص در غیر این موردم هست، یا منظور از این روایت دفاعه به قرینه ذیل روایت که من اعتدا فاعتدی علی، که منظور از این اعتدایی که بعدش آمده اعتدای در مقام دفاعه. فلا قبض له، آخه ببینید اگر نه نه، یعنی اگر بناس مندفع میشه بدون این جهت دیگه ادله دفاع اینجا نمیاد. دفاع اونجاییه که متوقف باشه، دفع بر اون جنایت. این اگر آقا رو به صداش بزنن دیگه در میره، خب یواشکی برن یه میلهی بکنن تو چشمش کورش بکنن، این دیگه از باب حکم شرعی خاصه نه از باب دفاع. خب باشه، این ذیل این روایت ربطش به اون ماده قانونی رو فردا انشاءالله عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین.